ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 16 اردیبهشت 1402 مصادف است با 6 می 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما امروز خبرهای زیادی رو داریم در این مجله، از اجرای حکم اعدام حبیب اسیوط تا مراسم تاجگذاری پادشاه چارلز سوم. گفتم خبرها، همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا روز شنبه در لندن برگزار شد و او پس از ادای سوگند بر تخت نشست.
Uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law.
پس از تشریفات اولیه، اسقف اعظم کلیسای کانتربری تاج را بر سر چارلز سوم گذاشت و حاضران سوگند وفاداری به پادشاه جدید ادا کردند. مراسم تاجگذاری پادشاه بریتانیا با حضور شمار زیادی از رهبران و مقام‌های سیاسی و اجتماعی کشورها و نهادهای بین‌المللی برگزار شد و از طرف آمریکا نیز جیل بایدن، همسر رئیس جمهوری، در آن شرکت داشتند. یک گروه مخالف سلطنت به نام جمهوری از صبح شنبه تجمعی در مرکز لندن برگزار کرد و رهبر این گروه به دست ماموران پلیس بازداشت شد. وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که در اعتراض به اعدام حبیب اسیوط، روز شنبه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده است. وزیر خارجه سوئد نیز با تاکید بر اینکه مجازات اعدام مجازاتی غیر انسانی است، اعدام حبیب اسیوط را محکوم کرد و در توییترش نوشت: سوئد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای این حکم شده بود. وزیر خارجه فنلاند هم اعدام حبیب اسیوط را شوکه کننده خواند و نوشت: فنلاند مخالف مجازات اعدام در هر زمان و در هر موردی است. سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام حبیب اسیوط را مصداق بارز تروریسم حکومتی و قتل فراغذایی خواند. وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داد که 6 زندانی سیاسی عرب که به اعدام محکوم شدند جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان شیبان در اهواز منتقل شدند. این 6 فعال عرب به اسامی علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان قبیشاوی و سالم موسوی حدود 2 ماه پیش از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. به نوشته هنگاو، این 6 نفر در زمستان 97 همزمان با اعتراضات خوزستان دستگیر شدند و تحت شکنجه‌های شدید وادار به اعتراف اجباری درباره ارتباط با گروه النزال و انجام حملات مسلحانه شدند. در روزهای اخیر روند اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش یافته و تنها در 1 هفته اخیر دست کم 22 شهروند بلوچ اعدام شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، و معاونش احمد عراقچی در پرونده قاچاق ارز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. 2 مدیر پیشین این بانک هم در پرونده رشوه مجازات حبس گرفتند. بر اساس حکم نهایی دادگاه انقلاب، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی به پرداخت جریمه نقدی معادل 2 برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند. 2 سال پیش در احکام اولیه اعلام شده بود که ولی الله سیف به 10 سال و احمد عراقچی به 8 سال زندان محکوم شدند، اما در حکم نهایی مجازات حبس دیده نمی شود.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری می کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله عصر می شنوید. بلیت هواپیما در ایران 100% گران و کمیاب شد. از مراسم تاجگذاری پادشاه بریتانیا در کلیسای وست مینستر براتون میگیم. حبیب اوسیوان شهروند ایرانی سوئدی به اتهام فساد فلعرض اعدام شد. گفتگویی داریم در این زمینه. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله عصر رادیو فردا بمانید. روز جمعه سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که فقط طی 10 روز گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی 42 تن از جمله 22 شهروند بلوچ را اعدام کردند. این گزارش ضمن هشدار نسبت به وقوع اعدام‌های گسترده‌تر از جامعه جهانی خواست تا نسبت به موج فزاینده اجرای حکم اعدام در ایران واکنش فوری و مناسب نشان بده. در همین زمینه با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کردم و از او در رابطه با هدف ایران از افزایش این اعدام ها پرسیدم.
موج جدید اعدام ها که پس از پایان ماه رمضان و تعطیلات عید نوروز آغاز شد تا حدی میشه گفت که کم سابقه است. یعنی در این 10 روز گذشته به طور میانگین هر 6 ساعت یک نفر در ایران اعدام شدند که نیمی از اونها رو شهروندان بلوچ تشکیل میدند و حدود نیمی از اعدام شدگان هم به اتهامات مربوط به مواد مخدر هستند. اگه ما برگردیم به دوران اعتراضات، افزایش اعدام ها حدود 2 هفته بعد از آغاز اعتراض های ژینا مهسا امینی شروع شد که تا قبل از نوروز و ماه رمضان هم ادامه داشت. من فکر میکنم که ارتباط مستقیمی از بین نیاز حکومت به ایجاد رعب و وحشت در جامعه و دقیقاً این شرایط بحرانی از اونجایی که حکومت خودش در یک بحران میبینه، بحران هم مشروعیت، بحران سیاسی، بحران اقتصادی و قادر به حل هیچ کدوم از این مشکلات نیست، برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر مجبور مردم رو بترسونه و اعدام مهمترین ابزار ارعاب جامعه است.
آقای امیری مقدم، با توجه به افزایش این اعدام ها از سوی جمهوری اسلامی که حالا شاید بیشتر این اعدام ها از شهرستان سیستان و بلوچستان بودند، آیا این اتفاق نارضایتی مردم این شهر رو بیشتر نمی کنه در شرایط فعلی؟
ببینید، در واقع این اعدام ها در سراسر کشور صورت گرفتند و ما می دونیم که شهروندان بلوچ در جاهای دیگه هم اعدام میشند. فکر نمی کنم که برای حکومت مهم باشه که نارضایتی مردم رو برانگیزی یا نه، چون که میدونن که در هر صورت مردم ایران از این حکومت راضی نیستن، این حکومت رو نمیخوان و به خصوص در استان سیستان و بلوچستان، کردستان و در واقع بیشتر مناطق ایران. ولی خب چاره ای ندارن، چون که میدونی هدف این اعدام ها مبارزه با جرم نیست، فقط یک هدف هست، اون یک هدف سیاسی است و ارعاب مردم و راهی جز این ندارند. برای ادامه بقا در واقع دارن اعدام میکنند و این کاریه که خب سالهاست که انجام دادن. پژوهش های ما نشون میده که زمانبندی اعدام ها رابطه بسیار نزدیکی با رویدادهای سیاسی داره. هر موقعی که حکومت خودش رو تهدید احساس میکنه، طرف مردم آمار اعدام ها رو بالا میبره.
اساسا واکنش های بین المللی و جهانی در مورد اعدام ها چیه؟ در مورد اعدام های ایران منظورمه.
ببینیم، متاسفانه در مورد اعدام هایی که اتهامشون سیاسی نیست واکنش ها خیلی ضعیف بوده. ما به یاد داریم که پس از اعتراض ها و پس از اون که حکومت تهدید به اعدام معترضان کرد، جامعه جهانی واکنش مناسبی نشون داد و به خصوص بعد از اعدام 4 نفر از معترضین هم واکنش شدید سیاسی نشون داد و هم در واقع گام های عملی برداشت، تحریم های علیه بعضی از ارگان های سرکوب اعمال کرد. ولی در مقابل اعدام ها با اتهامات غیر سیاسی مثل اتهام قاچاق مواد مخدر یا قتل هیچ واکنشی نشون ندادند و من فکر میکنم که این یک سیگنال غلط رو به جمهوری اسلامی میرسونه که اونا احساس کنن که در واقع هر چقدر که میخوان میتونن اعدام کنن. همطور که گفتم هدف، یعنی در واقع هر اعدامی در ایران یک اعدام سیاسی است، هرچند که اتهامش سیاسی نباشه. حالا ما از جامعه جهانی خواستیم که واکنش شدیدتری نشون بدن، به خصوص در ارتباط با اعدام‌های جرائم مواد مخدر، چون که به خاطر داریم که حدود 5 سال پیش یک لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که باعث شد که آمار اعدام‌های جرم مواد مخدر شدیداً پایین بیاد، ولی بدون که در قانون تغییری ایجاد شده باشه، ما می‌دونیم آمارها بالا میره، آمار اعدام‌های مواد مخدر، و جامعه جهانی هیچ واکنشی نشون نمیده، در حالی که سازمان ملل و بعضی از کشورها با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند در مبارزه با قاچاق مواد مخدر. حالا ما از سازمان ملل خواستیم و کشورهایی که بودجه پروژه‌های سازمان ملل در ایران رو تامین می‌کنند که شرط بذارن برای جمهوری اسلامی که اگر به این شکل آمار اعدام ها بالا باشه، به این شکل بی‌رویه متهمان مواد مخدر رو اعدام کنند، این همکاری ها باید قطع شه.
گفتگوی شنیدید با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد افزایش اعدام ها در ایران.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همچنان با مجله عصر رادیو فردا با شما هستیم. اما نماینده ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد میگوید در گزارشی که به طور محرمانه تهیه شده، متخلفان واگذاری خودروی رانتی رو معرفی کرده. حسین درویشیان از توقف واگذاری این خودروها به افراد متخلف خبر داده، در حالی که این گزارش به صورت محرمانه تهیه شده که هفته گذشته نمایندگان افشاگر موضوع واگذاری برای توضیح ادعای خودشون به دادگاه احضار شده بودند. پروانه وحید منش در این زمینه گزارشی داره که با هم بشنویم.
هر متخلفی که بخواد آبروی مجلس رو ببره و با تهمت بحث پیگیری بکنه،
تشکر میکنیم آقای دکتر،
رسیدگی بکنیم.
خواهش میکنم
این موضوعات باشیه.
نه عرضم همین بود.
این صدای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است که از متهم شدن نمایندگان مجلس در خصوص دریافت خودروی شاسی بلند از سوی وزارت سمت براشفته شده بود. موضوعی که پیش از بررسی از سوی دولت و بسیاری از نمایندگان کذب محض عنوان گرفت. این در حالی است که دو نماینده مجلس روز ششم اردیبهشت فاش کردند که بیش از 70 دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان تحویل داده شده تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را پس بگیرند. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز یکی از این دو نماینده بود که خواستار روشن شدن زوایای مختلف واگذاری خودرو شده بود.
رسیدگی که در حراست مجلس صورت پذیرفته و همچنین رسیدگی که در کمیسیون اصل 90 اتفاق افتاده، هیئت رئیسه مجلس باید در دفاع از کیان مجلس بیاد اعلام کنه نتیجه رسیدگیش رو، چه کسانی دریافت کردند و نتیجه رسیدگی چی بود.
پس از اظهارات آقای علیرضا بیگی درباره واگذاری خودرو به نمایندگان، دولت ابراهیم رئیسی او را تهدید به پیگیری قضایی کرد و بالاخره روز 8 اردیبهشت او در توییت اعلام کرد که به دادستانی تهران فراخوانده شده تا درباره اظهاراتش توضیح دهد. اما روز 10 اردیبهشت رضا فاطمی امین وزیر وقت سمت در جلسه استیضاح خود بار دیگر واگذاری خود را به نمایندگان را یک ادعای کذب خواند.
در روزهای اخیر یک خبر کذب منتشر شد. همه مردم متضرر شدند. اتهامی که نه در شأن دولت مردمی بود، نه در شأن مجلس انقلابی. کذب محض. ظلم بزرگ. آقای بیگی یه خود رو معرفی کنید. من نمیدونم شما الان کجای جلسه هستید. بلند بشید مردونه، یه خود رو 70 تا بزنید کنار.
پس از فراز و فرودهای متعدد و تکذیب و تصدیق‌ها، ابراهیم رئیسی از نماینده ویژه خود در مبارزه با فساد خواست تا این موضوع را بررسی کند و روز 13 اردیبهشت بازرس ویژه رئیس جمهور تایید کرد بیش از 100 خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه کشی به نمایندگان تحویل داده شده است. حسین درویشیان با مرتبط کردن این پرونده به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی مدعی شد که این روند تا اواسط 1401 ادامه یافته و رضا فاطمی امین وزیر وقت سمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بودند. این در حالی است که احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهارات آقای درویشیان را ژورنالیستی خوانده و گفته است که این سخنان در زمره صحبت‌های بعد از کنار گذاشتن رضا فاطمی امین توسط مجلس قرار می‌گیرد. آقای ارکانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا خواهان ارائه گزارش آقای درویشیان به مجلس شده و گفته است اگر او انگیزه‌ای برای این کار ندارد، کمیسیون اصل 90 مجلس میتواند ورود کرده و بررسی کند تا کنون چه تعداد خودرو به چه نهادی در ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی واگذار شده. با این حال فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید موضوع واگذاری خودرو مربوط به سال گذشته است و ربطی به وزیر سمت نداشته. او با بیان اینکه از شرکت بهمن برای واگذاری خودروی خارج از نوبت خارجی و با قیمت کارخانه با او تماس گرفته شده بوده گفت چون احتیاج نداشتم نگرفتم. او با بیان اینکه اگر شفافیت وجود داشت این بحث ها پیش نمی آمد گفت نمی دانستیم دریافت خودروها به این شکل غیر قانونی است. همه اینها در حالی است که نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد گفته است در گزارشی محرمانه متخلفان واگذاری رانتی خودرو را معرفی کرده است. او توضیح نداده است که چرا اسامی متخلفان از سوی این نماینده اعلام رسمی نمی شود و همچنان موضوع واگذاری ها، نهادهای متخلف و افراد دریافت کننده در حاله ای از ابهام باقی می ماند.
پروانه وحید منش نگاهی داشت به فراز و فرود ماجرای واگذاری خودرو در مجلس.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفته علاوه بر افزایش دو برابری قیمت بلیت هواپیما، بلیت مسیرهای پرتردد هم کمیاب شده. در همین زمینه با جمشید اسدی گفتگو کردم، اقتصاددان، و از او پرسیدم با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم در شرایطی که نرخ دستمزدهای سال جاری هیچ تناسبی با تورم نداره، چرا قیمت بلیط ها 100% افزایش پیدا کرده؟
معمولا اگر تقاضا بالا برود و بازار باز باشد، رقیب های جدیدتری وارد میشن و برای اینکه کسب و کارشون بگذره بهای بلیط ها رو پایین میارن، چنان که تا قبل از بحران کووید در فرنگ چنین بود. اما چرا اینقدر از اینها در کشور افزایش پیدا میکنه؟ یکی این که هواپیمایی کشور زیر فشار تحریم ها هواپیمایی نو نمیتونه بخره، اینها با هواپیماهای کهنه باید کار بکنن، هواپیمای کهنه هم احتیاج به تعمیر داره. میدونید 50% ناوگان هوایی در نظام ولایی روی زمین مونده، اون بقیه هم باید مرتب وسایل براش بخرن، خب این هزینه رو میبره بالا. رقابت هم آزاد نیست، البته در 10 شرکتی که در نظام ولایی وجود دارد برای سفرهای هوایی، خیلی هاش به اسم شرکت خصوصی هستن، مثلا مثل تابان، مثل آسمان اینها، ولی فشار مدیریتی اینها زیر فشار دولتیه که خودش مثلا زاگرس رو داره، خودش ایرانکیش رو داره و اینا. در نتیجه قیمت ها هم باید از زیر فشار دولتی حساب ببرن. خب پس فکر کنید در یک اقتصادی که در یک بخش فعالیتی که هزینه ها مرتب داره میره بالا و چون رقابت آزاد نیست نمیتونن رقیب های جدیدتر وارد بشن، قیمت ها که میره بالا هر چقدر که بخوان این قیمت ها رو میتونن ببرن بالا. و به همون دلیلی که مردم اگر خود رو بخوان گرفتار ایران خود رو هستن و شرکت هایی که سازن در هواپیمایی هم به طور کلی همینجوره. مردم درست میفرمایید قدرت خریدشون کم شده، ولی اگر بخوان پرواز بکنن در ایران از جایی به جای دیگه ای دارن، خب یا باید مدت‌ها در سفر باشن که زمینی استفاده کنن یا روی ریل استفاده کنن، یا به قیمتایی که اینها تعیین میکنن تندر بدن.
آیا تمهیدی وجود داره که قیمت‌های بلیط کمتر بشه؟ اساساً دورنمای شما در مورد سفرهای هوایی چگونه است؟ آیا ممکنه بهبودی وجود داشته باشه؟
متاسفانه نه. ببینید به چند دلیل. نخست این که این شرایطی که عرض کردم بدتر از این خواهد شد. نه تنها هواپیماها فرسوده هستند و برای به راه انداختن اینها هزینه تعمیرات مرتب افزوده میشه بر هزینه های این شرکت های هواپیمایی، بلکه کارکرد اینا هم گرونتر از کارکرد یک هواپیمای نو در بازار جهانی الان. میدونید مثلا این هواپیمایی که این امروز تو ایران کار میکنن بسیار بیشتر از هواپیماهای نو در جهان بنزین مصرف میکنن، به بسیاری از وسایل بیشتر احتیاج دارن. خود اینا هم که کار میکنن هزینه هاش بالاست و مرتب هم باید تعمیر بشن، مرتب باید وسایل و یدکی رو در شرایط تحریم گرونتر بخرن. اینا من هیچ دورنمایی نمیبینم که این اوضاع بهتر بشه، به ویژه با توجه به اینکه خود پایبران نظام گفتن به برجام دیگه امیدی ندارن. و برجام که امضا نشه این تحریم ها برداشته نمیشه، بلکه احتمال سنگین‌تر شدنش هم هست. از سوی دیگه جمهوری اسلامی بسیار بسیار بی پوله، الان ورشکسته است، پولی در بساط نداره، بر مالیات ها و عوارض خواهد افزود، از جمله بر این شرکت های هوایی که انحصار دارن. این هم باید اینو منتقل بکنن به مشتری شهروند بیچاره ایرانی که باید همواره اینو بر دوش بکشه. بر همه اینها بیفزایید یک موج جدید سیلوار تورمی که وارد ایران خواهد شد به زودی، که اون هم بر افزایش قیمت ها تأثیر گذار است. شوربختانه دورنما بسیار بسیار تیر و بتار است برای کل اقتصاد ایران و برای صنعت مسافرت هوایی که مورد گفتگوی ماست امروز.
با توجه به اینکه بلیط هواپیما قیمتش 100% افزایش پیدا کرده، حالا چرا کمیاب شده؟
بله، ببینید به همون دلیلی که اتومبیل خودرو در ایران کمیابه، برای اینکه انحصار در دست یک عده خاصیه، درو باز نمی‌کنن که رقیب‌های تازه‌تر به خصوص فرنگی‌ها وارد بشن که بسیار ارزان‌تر و با کیفیت بالاتر همین خدمات رو به مردم ارائه بدن. در نتیجه مردمی که می‌خوان هوایی سفر بکنن باید منتظر عرضه همین شرکت‌های باشن که یا تو تعمیرکن ناوگانشون رو زمین نشسته یا باید پاسخگوی افزایش مالیات و عوارض سوی دولت. چیز غیر طبیعی اتفاق نیفتاده. انحصار در دست کسانی که نمیتوانند پاسخگوی تقاضا باشند و با این که نمیتوانند حاضر نیستند تن بدهند به اینکه رقیب جدید وارد، چون اگر وارد بشه، ببخشید از این اصطلاح استفاده میکنم، دکون همشون تخته میشه، چون رقیب های با کیفیت بالاتر و بهای ارزانتر وارد میشن. در نتیجه عرضه باید به همین شکل غیر مرغوب ناسالم، میدونید این بنزین هایی که استفاده میکنن بسیار بسیار بیماریزاست، باید به همین شکل باقی بمونه و چون به این شکل باقی میمونه پاسخگوی تقاضای فزاینده نیست و میشود که مردم باید حتی رزرو بکنن تا وقت سفر خودشون بشه.
گفتگوی شنیدید با جمشید اسدی اقتصاددان در مورد دو برابر شدن قیمت بلیط هواپیما در ایران و ناتوانی مردم در امر خریدن بلیط‌های هواپیما.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
پادشاه چارلز سوم با گذاشتن تاج بر سر به طور رسمی پادشاه بریتانیا شد. در مراسم تاجگذاری امروز پادشاه چارلز حدود 2000 مهمان از جمله رهبران سیاسی و نمایندگان کشورهای مختلف، حضور داشتن، اما نمایندگان ایران و روسیه در این مراسم دعوت نشده بودند. اما چندی بعد از تاجگذاری پادشاه چارلز، مراسم تاجگذاری کامیلا همسر او به عنوان ملکه بود و بعد از اون، بعد از پایان مراسم، اونها به سمت کاخ باکینگهام حرکت کردند. مراسم تاجگذاری پادشاه چارلز علاوه بر حضور هواداران پادشاهی که از روزهای قبل در مسیر پادشاه جدید حضور داشتند، یک گروه مخالف سلطنت به نام جمهوری نیز از صبح شنبه تجمعی در مرکز لندن برگزار کردند. در همین زمینه با فرهنگ جهانپور، کارشناس امور بریتانیا، گفتگو کردم و از او در مورد این مراسم بیشتر بشنویم.
یکی از ویژگی‌های بسیار زیبای این مراسم این بود که البته این که از عقاید پرنس چارلز هست برای مدت‌ها، که ایشون میگه به جای اینکه مدافع دین مسیحی باشه، مدافع دین هاست. این هست که در این مراسم هم نمایندگان یهودی، هم نمایندگان اسلامی، هم نمایندگان هندو و برهمائی و سیک و حتی گروه های کوچکتر همه شرکت کردن، دعا کردن، باش دست دادن، باش صحبت کردن. یعنی یکی از ویژگی های بریتانیا است که در حقیقت آزادی ادیان و کوشش شاهزاده چارلز در گذشته و پادشاه چارلز سوم اکنون این است که یک ایجاد همبستگی بکنه در بین هم گروه ها و هم مذاهب و ناسیونالیست ها یا اتنیک گروه های مختلف. همینطور که اطلاع داریم سیستم سلطنت در بریتانیا بسیار قدیمیه، یعنی مراسمی که امروز تشکیل شد در وستمینستر این 40 پادشاه بود که در اونجا تاجگذاری کرد. یعنی 1000 قبل برای اولین بار 1066 میلادی و حتی قبل از اون در 970 میلادی اولین تاجگذاری شد، ولی در این کلیسای وستمینستر در حدود 1000 پیش 40 از پادشاهان یا ملکه های بریتانیا در این مراسم شرکت کردند. و جالب این است که اینها سنن قدیمی رو حفظ میکنند، یعنی مثلا اون تختی رو که ایشون بروش نشست، صندلی که نشست، در سال 1300 ساخته شد و این رو همینطور نگه داشتن و پادشاه یا ملکه جدید برای اون این میشه و تاجگذاریش رو روی اون انجام میده.
نقش نهاد سلطنت در مناسبات داخلی و بین المللی بریتانیا چیه؟
در بریتانیا پادشاه سلطنت میکنه نه حکومت، یعنی هیچ نقش مستقیمی در مسائل سیاسی نداره، ولی البته مفهومش این نیست که قدرتی نداره، چون که هفته یک بار نخست وزیر موظف است که روزها چهارشنبه با پادشاه ملاقات کنه و گزارش اوضاع مملکت رو بده. هر روز تمام مدارک که چیز مهم مملکت در یک جعبه خاصی به حضور پادشاه میره و اینها رو میخونه. این است که از این نظر به مسائل مملکت کاملا وارده، ولی شخصا وارد مسائل سیاسی نمیشه، اما نفوذ اخلاقی و معنویش البته خیلی زیاده. برای که مثلا در زمان ملکه گذشته 15 مختلف، 15 نخست وزیر آمدند و رفتند، ولی خب ایشون بستر جا بود و تمام اینها رو دید و سیاستهاشون رو باش آشنا بود. به همین هم درباره پادشاه چارلز سوم صادقه که اگرچه در مسائل سیاسی دخالت نمیکنه، اما نفوذ معنوی و اخلاقی بسیار زیادی داره.
در رابطه با هزینه های برگزاری مراسم انتقادهایی وجود داره و طبق نظرسنجی که در خود بریتانیا انجام شده، پادشاه چارلز سوم نسبت به مادرش از محبوبیت کمتری برخورداره و همچنین برخی از 57 کشوری که زیر مجموعه پادشاهی بریتانیا هستن ترجیح میدن که مستقل عمل بکنن. ارزیابی شما نسبت به آینده چارلز سوم چیه؟
خب البته همچنین که فهمیدین در حدود 56-7 کشور هستن که عضو کشورهای مشترک المنافع هستند، ولی بعضی از کشورهای کاریب خودشون رو چون پادشاه بریتانیا پادشاه اونها هم بود، مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل نیوزیلند و غیره، در حدود 15 کشور هستند که هنوز پادشاه یا ملکه انگلستان رو شخص اول مملکتشون میدونن، ولی بعضی از این کشورهای کاریب میخوان که رهبر رئیس مملکت خودشون رو داشته باشن. این خیال میکنم که خیلی اثری در موضوع کلی سلطنت نمیذاره. این که فهمیدین که ملکه محبوبیت زیاد تری داشت، خب ایشون 70 سر کار بود. پرنس چارلز وقتی که جانشین بود میزان محبوبیتش کمتر بود، ولی در همین چند ماهی که به سلطنت رسیده میزان محبوبیتش خیلی بالاتر رفته. آخرین نظرسنجی ها این است که بیش از 2/3 مردم به طور کلی هنوز موافق دستگاه سلطنت هستند و فقط در حدود 20% مخالفشان. البته در بین جوانان این تعداد کمتر، یعنی تعداد بیشتری مخالفن تا موافق، ولی بنده خیال میکنم که همینطور که اینها پیرتر میشن، معنیش این است که اینها جد سلطنت باقی خواهند ماند. احتمال زیاد مثل افراد بالای 50-60 سال نظرشون در باقی سلطنت چه بسا که عوض بشه.
و با اتمام این گفتگو با فرهنگ جهانپور به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودین.